بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. دویدن گاو در خانه آن دعا کننده به الحاح. قال النبی صلی الله علیه و سلم ان الله يحب الملحین في الدعاء، زیرا عین خاص از حق تعالی و الحاح خواهنده را به است از آنچه می خواهد آن را از او. این داستان در رابطه با اهمیت دعا و باز اهمیت الحاح و پافشاری و اصرار بر دعا هست. این که انسان دعا رو سرسرکی و همینطوری هلهلکی نکنه، شتاب زده در اجابت دعا نباشه، بلکه تو دعای خودش الحاح کنه، پافشاری کنه. الله تعالی این افراد رو خیلی دوست داره. گرفتن رو گاهی وقتا باید انسان از بچه یاد بگیره. وقتی به مهر مادر ایمان داره، وقتی که به جیب مادر و کیف مادر ایمان داره، این بچه دیگه یه مرتبه نمیاد بگه مادر پول بده بعدم راه خودش رو بگیره و بره. میشینه فریاد میزنه، مادر 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 من پول میخوام، مادر من پول میخوام. انقدر این الهاه، این زاری، این خواستن از طرف بچه تکرار میشه تا نهایتا مادر میده بهش. حالا مادران را مهر من آموختم، چه باشد آن شمعی که من افروختم. مادر هم اگر مهری داره، او هم از الله. مادر و مهر مادر هر دو مخلوق خداست و مادر مظهر مهر الهی است و هزاران برابر از اون چیزی که یک مادر مشفق نسبت به فرزند خودش مهربان، الله تعالی نسبت به بندگان خودش مهربانتر و ارحم الراحمین. لذا الحاح در دعا بکنیم. الله اون کسانی که الحاح در دعا دارن، پافشاری در دعا دارن، اونا رو خیلی دوست داره. این بخش در رابطه با همین موضوع است. خب قبل از عید و قبل از ماه مبارک رمضان داستان یه فردی رو گفتیم که در زمان حضرت داوود علیه السلام شب و روز دعا میکرد که خدای مرا روزی حلال ده بیرنج. این خواستش بود. شب آن روز به این دعا مشغول بود و خدا رو فریاد میزد و از خدا میخواست، این دعا میکرد دائم که خدا ثروتی بیرنج روزی کن مرا، خدای ثروت بیرنجی به من بده، چون مرا تو آفریدی کاهلی، دخمخاری، سوس جنبی، منبلی. خدای وقتی که تو خودت اون استعداد و اون توان کسب و کار رو تو من نگذاشتی، من اون زرنگی ها و اون در حقیقت اقتصاددانی هایی رو که دیگران بلدن من بلد نیستم، اون تک و دو زدن هایی رو که یه دنبال رزق و روزی میگردم من بلد نیستم، حالا خودتم خدای یه دروازه رزقی برام باز کن، خودت از یه جایی برای من رزقی رو تأمین کن. بعد تو همین دعای خودش گفت که خدایا ببین بچه وقتی دست و پای را رفتن نداره، نمیتونه دنبال رزق بره، تو مادری رو مهربان میکنی و رزق رو به سمت اون میکشی. زمین وقتی دست و پا نداره که جای بره، تو ابر رو به سمتش میفرستی که بباره برو. اما دعایی که این میکرد و پافشاری هایی که این بر این دعا داشت، مدت های مدید این دعا رو میکرد و بر این دعا پافشاری میکرد، باعث شده بود که یه ده افراد مسخرش بکنن. اینو ببین تو نشسته و شب و روز داره دعا میکنه و شب و روز داره گریه میکنه که خدای من روزی بی تعب، بدون خستگی و به ناگه بی رنج به من عنایت. مگه میشه این؟ بعد اینا برای خودشون، همین مردم برای خودشون یه مستدلاتی هم داشتن، میگفتن ببین مثلا حضرت داود علیه السلام با این همه معجزاتی که خدا بهش داده، خب بازم روزی خودش رو داره از اسباب به دست میاره، یعنی زره میبافه، آهنگری میکنه و از این طریق به هر حال خداوند رزق بهش داده. از اون طرف معجزات، از اون طرف یه نبی که الله تعالی این همه بهش امور خارق العاده نصیب کرده، اما از این طرف برای رزق و روزیش خودش داره تلاش میکنه. بعد اینو ببین که تو کی مگه، تو از کجای مگه که در حقیقت یه گوشه نشستی و داری دعا می‌کنی. اما این توجه بینا نمی‌کرد، میدونست که الله تعالی ذاتیه که گاهی اوقات با اسباب کامل میده، گاهی با اسباب ناقص میده، گاهی بدون اسباب میده. خب ببینید، وقتی الله تعالی میخواد فرزندی متولد بشه، عموما سنت و قانون الهی اینه که باید ازدواج صورت بگیره، یعنی یه جنس نر یه جنس ماده به هر حال، و نهایتا از اینا فرزندی متولد میشه. اما عموما قانون الهی و سنت الهی بر این نظام آفرینش اینه که از این طریق الله تعالی فرزند میده. اما یه جاهایی هست که اسباب ناقصه ولی خدا اراده فرزند میکنه میشه. مثل چی؟ مثل واقعی حضرت مریم علیه السلام. اینجا مادر هست ولی پدر نیست، اسباب ناقص ولی الله اراده دادن میکنه فرزند میده میده. یه جاهایی هست اصلا اسباب نیست ولی الله اراده خلق میکنه. حضرت آدم علیه السلام هیچ اسبابی نیست، یعنی هیچ پدر و مادری نیست که از اونها حضرت آدم متولد بشه. الله از عدم محض، از هیچی اراده میکنه آدم خلق میکنه. یه جاهایی بدون اسباب آدم، یه جاهایی با اسباب ناقص عیسی علیه السلام، یه جاهایی از راه در حقیقت اون ازدواج الله تعالی فرزند میده. عرض کردیم که خداوند عموما سنتش اینه، عموما قانونی که الله بر این نظام آفرینش گذاشته اینه که اگه قراره به کسی فرزند بده با این اسباب میده. ولی این به این معنا نیست که خداوند وقتی که اسباب نباشد، وقتی اسباب ناقص باشد، خداوند قدرت نداره بده. چرا؟ در طول تاریخ همونطور اینو ما دیدیم، فرزند از مادر متولد شده، خب شطور از کوه در آمده در زمان صالح علیه السلام، یه بذر مرده تو شکم زمین جوانه میزنه زنده میشه در میاد، ازش زایش و رویش ایجاد میشه. خداست تنها تو شکم مادر که پرورش نمیده که، یه وقتی میبینی اصحاب کهف رو تو شکم کوه پرورش میده، یه وقتی میبینی شطور صالح رو تو دل کوه خداوند پرورشش میده، از دل کوه در میاره. همینقدر که برای خدا آسانه یه جنین رو تو شکم مادر پرورش بده، همینقدر برای خدا آسانه که اصحاب کهف رو تو کوه پرورش بده، ناقه صالح رو، شطور صالح رو از دل کوه در بیاره، بذر مرده رو تو شکم زمین پرورش بده و تبدیل به جوانه زنده بکنه. الله، ما از بس یه چیزایی رو دیدیم، خود این چیزا هم خارق العاده است ولی برای ما عادی شده. خب مثلا اینکه یه نطفه گندیده فی ظلمات ثلاث، در سه تا تاریکی خداوند خلقش میکنه، صورتگری میکنه، اعضا و جوارح بهش میده، همین اعضا و جوارحی که خب این بشر با این همه پیشرفتش بر هر یکی از این اعضا جداگانه تخصص لازم داره، همین اعضایی که جداگانه هر کدوم تخصص لازم دارد رو خداوند از یه نطفه گندیده در سه تا تاریکی مطلق الله تعالی خلق کرده، که کرده است بر آب صورتگری. تا بال دیدی نقاش رو آب صورتگری بکنه؟ ما ضرب المثل داریم میگه کار فلانی نقش روی آبه، این چی؟ یعنی بی اثره. ولی خداوند رو آب نقاشی کرد، رو آب صورتگری کرد، اونم نقاش دیدی تو تاریکی نقاشی بکنه؟ خداوند تمام این زیبایی های خلقت رو، همه اینا رو تو سه تا تاریکی صورتگری کرده ذات مصور الله. با اینا عجیب نیست؟ فقط این که خداوند تو دل کوه اصحاب کهف رو پرورش داده عجیبه. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیات عجبا، فقط دیگه همین نشانه شگفت خداست که خدا تو دل کوه پرورش داده. خب بی‌انصاف، همینی که خدا تو دل مادرم پرورش میده، تو شکم مادرم پرورش میده، همین خودش هم آیه و نشانه قدرت خداست، ولی از بس تو دیدی برات عادی شده، حس میکنی این دیگه چیز خارق‌العاده‌ای، چیز عجیبی نیست، متولد شده دیگه. خب ولی همین تولد خودش ببین چیه اصلا. به هر حال مردم به این میخندیده، این چرا همش اینطور دعا میکنه و تو دعاش داره اینقدر الهاه میکنه، چیه این، چی کار این؟ ولی اون دست از دعا بر نمیداشت. نهایتا یه روزی این تو خونش مشغول دعا بود، یه اتفاقی افتاد. چی شد؟ دیدن گاو در خانه آن دعا کننده به الهاه، همینی که تو دعاش الهاه میکرد، یه روزی دید گاوی شاخی زد و از در وارد خونه شد. تا که روزی حال اینم بگیم که ان الله یحب الملحین فی الدعا، گفتیم این حدیثه. اینجا یه نکته دیگه مولانا میگه، زیرا عین خواست از خدا و الهاه خواهنده را به است. آقا خود دعا، خود الهاه، خود ربنا، از اون چیزی که تو دنبالشی به دست بیاری، این ارزشش بالاتره. آقا اینی که از خدا میگفت به من روزی بده، روزی بده، الهاه میکرد، ربنا میگفت، اون گاوه خب به دست اومد، حالا به هر طریقی اونو خورد و تمام شد، برحال از بین رفت. اما این وسط، این مدتی که این داشت دعا میکرد و الهاه میکرد، اینا براش قرب شد، وصل شد، با این دعاها خدا رو به دست آورد، با این دعاها آخرتش رو ساخت، با این دعاها به خدا پله پله نزدیکتر شد. خود نفس دعا، الهاه، ربنا گفتن، این خودش یه سرمایه است. حالا اینکه پشت این دعاها تو دعا میکنی خدا، یا برای چی در حدیث آمده شما یه نمکم میخوای از خدا بخوا، بند کفشت پاره شد از خدا بخوا، نگو چیز کوچکیه، چون با همین چیز کوچک بهانه میشه برای چی؟ برای که با خدا حرف بزنی. دیدین این کسایی که حالا تازه تو عقد رفتن، اصلا دنبال بهانه گوشی رو بردارن زنگ بزنن. گاهی وقتا یه چیزای اصلا خنده‌دار که اصلا قابل گفته حتی نیست، طرف میگه اصلا براش مهم نیست که اون چیزی که میخواد چقدر مهمه، اون چقدر حیاتی رسیدن به او، مهم اینه که اون بهانه برای حرف زدن با کی؟ با محبوبم. از دعا نبود مراد عاشقان جز سخن گفتن به آن شیرین دهان. اونایی که عاشق واقعی خدا هستند، از دعا خود خدا رو میخوان و اون چیزی که حالا خواسته ای که دارن و اون تقاضایی که از خدا دارن، اون فقط بهانه است برای این که در محبوب رو بکوبن و خدا رو فریاد بزنن. این براشون مهمه، همین نفس دعا، این براشون اصلا خودش هدفه. حالا اون چیزی هم که براش دارن تقاضا میکنن به جای خود مهم، اما این مهمتر، این که من دارم الان با خدا نجوا میکنم، این که الان سر و سودایی با الله دارم. برای همین در حدیث آمده، وقتی الله یک بنده ای رو دوست داره، دعاشو اجابت میکنه، اما به جبرئیل امین میگه به بنده من دعاشو اجابت کردم، این چیز رو دیرتر بده، چون من دوست دارم این رابطه عاشقانه، این ربنا، این دعاها، این سوزها بین من و او باشه، من به بهانه این دعا خودم رو بهش بدم. اینه که خود دعا یه سرمایه است. برای همینه که حضرت عمر میگه من از این نمیترسم که دعاهام اجابت نشه، من از این میترسم که توفیق دعا از من سلب بشه. یعنی خدا به من توفیق دعا نده، این برام سخته، این غیر قابل تحمله که توفیق دعا از من گرفته بشه. حالا اینکه بعد از دعا کردن اجابت میشه یا نمیشه، من خیلی دغدغه اینو ندارم، چون سر و کارم با ذات کریم اللهه. وقتی که توفیق ربنا داده یعنی اجابت میکنه، میخواد بپذیره. به هر حال این تو همین دعاش مشغول بود، تا که روزی ناگهان در چاشتگاه این دعا میکرد با زاری و آه، ناگهان در خانه اش گاوی دوید. تو همین حینی که کلی با الهاه و زاری داشت دعا میکرد، یک گاوی شاخ زد به در و اومد تو صحنه خانش. ناگهان در خانه اش گاوی دوید، شاخ زد بشکست و بشکست در بند و کلید. اینجور شاخشو زد و اون قفل و در و اینا رو شکست و اومد تو. گاو گستاخ اندر آن خانه بجست، مرد در جست و قوایمهاش بست. این گاو بیباک و ویل برحال اینطور با شاخش زد و اومد تو، مردم فورم بلند شد و تنابی پیدا کرد، دست پای گاوه رو بست. پس گلوی گاو ببریدان دمان، بی توقف بی تأمل بی امان. فوراً یه چاقو تیز پیدا کرد و اینو ذبح کرد. چون سرش ببرید شد سوی قصاب، تا احابش برکند در دم شتاب. دیگه مراحل بعدیش تا اینکه برحال پوستش بکنه و نمیدونم قطع قطعش بکنه اینا دیگه کار من نیست، رفت قصابی رو برحال آورد از محله گاو، بقیه کاراشو بکن. گاوه با پای خودش اومد، روزی با پای خودش وارد خونه من شد. حالا مولانا عادتش همینه، توی داستان داستانک های دیگه میاره، مخاطبش همینطور میذاره. این از همون صحنه است. تو همین داستان 3-4 تا داستان دیگه مولانا میاره، بعد از 3-4 تا داستان باز میاد سر همین قضیه که خب تا این چی بود، این گاوه از آسمون که نیومد، که به هر حال از یه جایی اومده، تو همین دنیا به یه جوری به یه جاهای مرتبط بوده دیگه، نیست که تو لپ لپ در آمده باشه یه دفعه تو حیاتش پیدا شده باشه. این گاوه یه چیزی داشته دیگه، ولی اون توجه به اینو نکرد، روزی بوده خدا رسونده، به منم ربطی نداره از کجا رسونده و چطور رسیده و این از کجا آمده، از زمین آمده، از من خواستم از خدا، خودش شاخ زد اومد تو خونه. برحال برای اینکه این گاوه چیه، گذشتهش، این از کجا آمده، از اینجا دیگه مولانا استوب میزنه، چند تا داستان دیگه بیان میکنه. خیلی یعنی عجله نکنید که بفهمید برحال چی شد این. ولی خب نهایتا مولانا یه جاهایی بعد این داستانک هایی که یه جورایی مرتبطه به همین داستان هست رو قطع میکنه و بعد به خود این مسئله باز میپردازه که این گاو اصلش چی بود و از کجا بود. حالا عذر گفتن نظم کننده و مدد خواستن. اینجا مولانا یه این داستانو که میگه یادش از اون داعیه ها و انگیزه های درونی قشنگی که خدا در درونش ایجاد کرده میفته. میگه خدایا تو از من یه رسالت و یه مسئولیت رو داعیه و انگیزش رو تو دلم انداختی، تو انداختی، تو خواستی که من برای این نسل و نسلهای آینده یه پیامی داشته باشم، یه رسالتی رو به فرداهای این امت منتقل کنم با این اشعارم. تو من آوردی تو گود مثنوی، تو این توفیق رو دادی، تو این داعی و انگیزه رو در من ایجاد کردی، چون تو کردی حالا دیگه خدا اسباب سازی کن، خود زمینه فراهم کن، منو ببر. ببین اینا رو مولانا تو مقام ناز میگه، یکی مقام نازه، یکی مقام نیازه. من و شما حق نداریم پا تو کفشه چی؟ بزرگان بکنیم و ما هم با خدا اینطوری حرف زنیم. این برای عموم مردم ناجایزه با این لحن با خدا حرف زدن. اما اونایی که به یه مقام و مرتبه ای از خدا، وصلی از خدا رسیدن، میگه ناز را روی باید همچو ورد. ناز رو باید چی بکنه؟ اونی که سر صورت قشنگ داره. خب این اگه نازم بکنه نازش یکی میخره، اما یکی از زشته بعد کنار زشتیش ناز و فیض افاده هم داره چی میشه؟ دیگه خودشو داره تباه میکنه. ما حق نداریم با این شیوه، با این کلمات، با این تعابیر با خدا نجوا کنیم، چون این توی قلبه حالی، توی یک استقراق و محویتی، فقط دوستان خدا با خدا اینطوری یه وقتای خودمانی میشن و خدا رو با این لب و لهجه فریاد میزنن. این بر عموم مردم با این شیوه درست نیست، یعنی دعا کردن. اما خود مولانا میگه ای تقاضاگر درون همچون جنین، ای کسی که این داعیه و انگیزه رو در من ایجاد کردی، مثل یک جنینی که به هر حال تو شکم مادر هست، چون تقاضا میکنی اتمام این. خدایا چون خودت این داعیه رو تو من ایجاد کردی، اسبابش هم مهیا کن، خودت به انتها برسون. هم از یک طرف این داعیه رو تو من ایجاد کردی، این انگیزه دینی رو در من ایجاد کردی. یه زمان مولانا الیاس رحمت الله تعالی علیه خب دغدغه اینو داشت، فکر اینو داشت که خدای حال امت چیه، اینا کجا دارن میرن، یه ارتداد فکری و درونی در امت ایجاد شده، یه بیپروایی و یه در حقیقت ناسپاسی نسبت به عوامر خدا تو جامعه رایج شده، چیکار کنم. این داعیه توش بود تا اینکه یه زمانی مدینه منوره با همین فکر با همین درد رفته بود، یه شب خواب دید. تو خواب بهش گفته شد ما از تو کار میگیریم، نگران شد، از خواب بیدار شد، پیش چند تا از اون عرفا و بزرگانی که به هر حال اونا خودشون یه دنیای درونی رو تجربه کرده بودن، استاد و شیخ از نظر مولانا الیاس شناخته میشد، رفت پیشش اینطور من خواب دیدم با چیکار کنم، الان من نگرانم، از کجا باید شروع کنم من. یکی از اینا گفت جناب، گفتم برو کار کن یا گفتن از تو کار میگیریم؟ نگفتم برو کار کن، گفتم ما از تو کار میگیریم. وقتی قرار کار بگیرد او کار میگیرد، تو نگران چی الان؟ این وسط اونی که میخواد از تو کار بگیره کار میگیره، تو نگران چی هستی الان؟ حالا این الله که در دلها داعیه انگیزه خدمت دینی ایجاد میکنه گاهی وقتا. مولانا توی مقام نازی میگه خدایا اینم از تو، این داعیه، این انگیزه که ایجاد شده، من افتادم تو این گود و الان دارم به هر حال مثنوی مینویسم. خود چون تو این داعیه رو ایجاد کردی، خودت هم تموم کن دیگه، خودت هم اسباب مهیا کن، خودت هم زمینه فراهم کن. میگه چون این کتاب به شهادت بزرگان ما کتابی سراسر الهامیه، یعنی زایده تراوشات ذهنی یک شاعر محض تنها نیست که با تکلف و تصنع رو خودش فشار آورده و چند بیتی همینطوری سروده، نه، واقعا سر تا سر این کتاب احساس میشه که کلامی الهامی است و الله تعالی این رو فرستاده. خود مولانا هم لابلای مثنوی اشاره به همین چیز داره که این کتاب به حال کتاب الهامی است. حتی دفترهای مثنوی تموم نمیشه، یه جای مولانا اینو ناتمام میذاره، بعد خودش میگه چی؟ چون فتاد از روزن دل آفتاب ختم شد، والله اعلم بالصواب. یه آفتابی از روزنه دلم میتابید، من اینا رو به جامعه منتقل میکردم، اما حالا نمیتابه، حالا اون نور نمیاد، منم از این بیشتر ادامه نمیدم، تمام، دفتراش تکمیل نکرد، از همینجا دیگه استوب زد. قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. یه وقتایی هست من دنبال قافیه و عروض شعریم میگردم، اما محبوب من از درون به من فریاد میزنه که آقا من دیش جز دیدار من. تو این کارا چیکار داری؟ تو دنبال کلمات، جملاتی، قافیه و عروضی؟ تو اصلا من اینا رو از تو نمیخوام که تو منو بخوا. تو اون کیفیت احسان رو، ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، کیفیت در حقیقت احسان رو در خودت تقویت بکن. اونی که کلمات میده، اونی که جملات میده، اونی که فصاحت میده، اونی که شرح صدر میده، اونی که توفیق میده، اون منم. تو نگران نباش، من میبرم جلو. یعنی اینا شعرهایی از این دست، اینا داره میگه که مولانا خودش تلویحاً اشاره میکنه به این که آقا اشعار من زایده صرف محض ذهنی نیست، بلکه الله تعالی اینها رو به قلب من القا کرده، منم اینا رو به جامعه دارم چه منتقل میکنم. مولانا میگه سهل گردان ره نما، توفیق ده یا تقاضا را بهل بر ما منه، خدایا این مسیر رو برام هموار کن، راهنماییم کن، توفیق بده، یا این بار رو از رو دوشم بردار. و در حقیقت این داعیه و انگیزه ای که در من توی مسیر ایجاد کردی اینو از من سلب کن، بگیر بردار. عرض کردم که اینا رو در مقام ناز مولانا میگه و این شایسته هر کس نیست که با این لب و لهجه با خدا حرف بزنه، جایز نیست. اما خب توی غلبه حال، توی یک استقراقی برای ده افراد، بله میتونه اینطوری صحبت کنم. چون ز مفلس زر تقاضا میکنی، در ببخش در سر ای شاه غنی. چون خدایا میشه پیش یه آدم فقیر بری، پیش یه آدم مفلس، خودت هم خبر داری که آس و پاس هیچی هم نداره، تو جنبش میگی که بده، باز کجا بده؟ خودت هم میدونی نداره، مفلس هم هست، نادار هم هست. ها یه وقتای اینا رو طرف انجام میده، بعد یواشکی بدونی که جنب فهمه خودش اینا رو میذاره تو جیبش، بعد حالا میگه بده. خب اونم میفهمه که همینی که میگه بده، خودش جیبمو پر کرده، میگه بگیر. استاد حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی علیه یه وقتایی قشنگ میفرمود، میگفت که خدایا تو بکن و به نام ما کن. همه میگن عجب خدمت دین میکنه، عجب تو مسیر دین شجاعانه حرکت میکنه، عجب مقاومه و خستگی ناپذیره، اما من میفهمم خدایا که تو داری میکنی، تو داری میبری، تو داری زمین فراهم میکنی، اما خدایا تو بکن و چی؟ به نام ما کن. اینه یعنی حالا مولانا با یه تعبیر دیگه اینو میگفت، با نیاز اینو میگفت، اما مولانا اینو با ناز میگه. این چی؟ میگه چون ز مفلس زر تقاضا میکنی، تو از یه مفلس ندار که خود میفهمی آس و پاس جیبش هم خالیه، میگی زر بده پول بده، خودت میدونی نداره، زر ببخش در سر ای شاه غنی، مخفیانه جیبم پر کن دیگه، آبروم جلو جمع نبر دیگه، تو که حالا داری از من تقاضا هم میکنی بده، خودت هم میفهمی ندارم، خب یواشکی یه جلو بیرس تو جیبم من بدم، مردم بگن عجب داد، اما من میگم عجب ریخت تو جیبم. خب بکن خودت دیگه. بی تو نظم و قافیه شام و سحر، زهره کی دارد که آید در نظر. خدایا کلمات، جملات، درست شدن و نظم پیدا کردن اینها در قالب شعر کی میتونه اینا درست بشه؟ مگه اینکه اینا از جانب تو عطا بشه، تو تلقی کلمات بکنی، تو شرح صدر بدی، تو در حقیقت به انسان فصاحت و گویایی بدی، اینا همه از جانب توه. برابر این خدای منو انداختی تو این گود، حالا ولم نکن دیگه، بده به من اون توان رو، اون گویایی رو، اون فصاحت رو، حالا به من بده. نظم و تجنیس و قوافی ای علیم، بنده ی امر تو اندست ترس و بیم. خدایا شعر و جناس و قافیه سازی همه اینا مطیع فرمان توه، تا تو نخوای اینا درست نمیشه، تا تو نخوای در اینا نوری، در اینا معنویتی، در اینها یه بار روحانی که برای نسلهای بعدی منتقل بشه ایجاد نمیشه، اینا همه از توه. بنابراین خدایا اینا همه در فرمان توه و از بیم و خوف بنده توه، حتی کلمات، حتی جملات، اینا از توه. بر همین حضرت موسی هم دعا میگه رب اشرح لی صدری، خدایا شرح صدر از توه. برای همینه که الله تعالی به آدم میگه و تلقى آدم من ربه کلمات، یعنی کلمات من تو دهنش گذاشتم، من تلقی کلمات کردم. اینه تلقی کلمات از الله، شرح صدر از الله، گویایی، فصاحت، بلاغت از الله. لذا الله صاحب قشنگه یه شاعر اینقدر با خدا وصل باشه، اینقدر در اثنای شعر گفتن و ارتباطش با خدا مستحکم باشه که حتی کلماتش، جملاتش، اینا رو هم از خودش نداره، اینا رو هم از الله بدونه. برای همین اکابر بزرگان ما عرفا میگه در قدیم کار میکردن، یه نامه اصلاحی با یه نکات ارزشمند که مینوشتن، آخر آخر یه ذره خاک برمیداشتن رو همین نامهشون میپاشیدن، علامت چی؟ که خدایا اینا هیچه، اگر تو تو اینا قوت نذاری، نور نذاری، تو اینا رو یه اثر ماندگار نکنی، تو نخوای اینا رو تو سینه ها در حقیقت جا بدی، اینا هیچه، مگه اینکه تو بکنی. بنابراین نظم و تجنیس و قوافی ای علیم، بنده ای امر تو اندست ترس و بیم، چون مسبح کرده ای هر چیز را، ذات بی تمیز و با تمیز را. خداوند تو همه موجوداتی که فاقد شعور و درکن، مثل جمادات، نباتات، حیوانات، همه اینا تسبیح گوی تو هست، اینا رو تو در حقیقت و اون کسایی که با تمیزن یعنی عقل دارن، فرشتن، جنن، انسانن، اینا هم تسبیح تو رو به نوعی میگن، همه اینها خدایا از تو هن. هر یکی تسبیح بر نوعی دیگر گوید و از حال آن این بی خبر، هر یکی اینو به نوعی دارن تسبیح میگن، اما هیچ کدوم از حال هم خبر ندارن، ولی تو در حقیقت میدونی اینا. آدمی منکر ز تسبیح جماد، وان جمادن در عبادت استاد. شاید انسان تسبیح و نیایش جمادات رو نتونه حس کنه و خیلی ها شاید انکار کنند این قضیه رو، در صورتی که جمادات در بندگی و اطاعت تو ماهر و حاضقن. و این من شئین الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. بلکه 72 ملت هر یکی بیخبر از یکدیگر و در شکی، بلکه 72 تا ملت همینطوری به هم نگاه میکنن، این به اون میگه این باطله، این اونو قبول نداره، این اونو تو مسیر غلط میبینه، هر یکی بالاخره با یکی دیگه مشکل داره. چون دو ناطق را ذحال یکدیگر نیست آگاه، چون بود دیوار و در. وقتی که آدما هم دیگر رو درک نمیکنن، تبدیل به 72 73 فرقه میشن و اینا زبون همو نمیفهمن، هم دیگر رو درک نمیکنن، چطور میخوان از حال جمادات و از حال در دیوار بفهمن که اینا چطور خدا رو تسبیح میگن؟ چون من از تسبیح ناطق غافلم، چون بداند سبحه صامت دلم. چون وقتی که من از تسبیح و نیایش اون کسایی که پیروان مذهب دیگری هستم من خبر ندارم، اونا رو باطل میدونم، اونا رو در حقیقت من خودم رو حق مطلق میدونم و اونها رو باطل محض میفهمم و اصلا قبول ندارم که ممکنه اونام ذکر خدا بگن، تسبیح، اونا هم درصدی از حق توشون باشه. چون به منشأ، چون به ریشه اینا نگاه نمی کنم. اما اکابر ما به ریشه اینا نگاه میکردن، ریشه یابی میکردن. مثلا حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله تعالی بانی دارالعلوم دیوبند، خب یه زمان نماز نافله توی مسجدی میخوندن، دو تا از شاگردایشون که خود این شاگردها هم در آینده تبدیل به یک شخصیت های بسیار بزرگی شدن، به هم نشینی این بزرگ در حقیقت اونا رو بزرگ میکنه، میگه ما با هم دیگر صحبت میکردیم که نماز عشاء رو بریم فلان مسجد بخونیم، امام صوت قشنگی داره. بعد میگه رفیقم به من گفت که نمیدونه اون با مولانا مشکل داره، با استاد ما، و نمیدونه که حتی نسبت به استاد ما خیلی گستاخی کرده، حرفای بسیار سختی سنگینی زده، حتی تکفیر کرده. میگه خب ما تو همین گفتگو یواشکی با هم دیگر صحبت میکردیم، حالا گویا استاد شنیده، نماز که تموم شد استاد گفت که بریم نماز عشاء رو فلان مسجد میخوریم، همون جایی که ما با هم بحث میکردیم. میگه رفتیم اونجا و نماز رو که امام متوجه نشد، امام مسجد که مولانا محمد قاسم نانوتوی تشریف آوردن، نماز که تمام شد شناش سلام داد، یه مرتبه متوجه او این فلانی هم اینجاست که برای مناظره آمده، برای تحقیر و تخریب من آمده، چیه؟ من که دیگه معلومه موزم نسبت به این چیه، فتواهای سختی بهش دادم و حرفای تندی هم پشت سرش گفتم. خودش آماده کرد برای مقابله‌ای، برای در حقیقت برخوردی. اما نماز که تموم شد مولانا رفت پیشش، گفت من آمدم بهت تبریک بگم، من میدونم سر تا پای تو غیرت دینیه و سر تا پای تو محبت حضرت رسوله، تو بنا به همین غیرت دینی و محبتی که حضرت رسول در دل دادی، ولی تو این یه خورده از نظر من افراط میکنی، من رو احساس کردی که من نسبت به رسول گستاخی میکنم و اونطوری که حق محبت رسول معدا نمیکنم. چون فرقه هست تو هندوستان و پاکستان که اونا تو محبت حضرت رسول خیلی غلاف میکنن و به هر کسی که به اندازه اونا محبت نکنه انگ میزنن، یعنی فتواهای سخت میدن که چرا اینا مثل ما محبت نمیکنن، خب یا اینا به شیوه ما رفتار نمیکنن، بنابراین به اینای دیگه فتواهای سخت میدن، خودشون هم غلاف میکنن، افراط میکنن توی محبت. یه فرقه تو هند و پاکستان بیشتر هستن. یه هم از اونا بود. مولانا بهش گفت که من این غیرت دینی به تبریک میگم، با وجود این که برحال میدونی که وقتی فتوای سخت به من بدی من واکنش نشون شاید بدم، باید برخورد کنم، ممکنه دشمنی های ایجاد بشه، همه اینا رو به جون خریدی، رو غیرت دینی بر علی من فتوا دادی، محبت نبی تو رو وادار کرده، حالا برداشت داد محبت نبی تو رو وادار کرده که من رو با توجه به برداشت دینی خودت احساس کنی نسبت به رسول بیوفایی گستاخی کردیم، یه حرف رو زنیم. من تو رو عاشق نبی میفهمم، من تو رو پر غیرت دینی میفهمم، اما اینم آمدم بهت بگم که سوء برداشت بوده. من نسبت به رسول صلی الله علیه وسلم این محبت رو دارم و اگر فلان جا این فتوا رو دادم یا این حرف رو نسبت به حضرت رسول زدم یا به بد رسیده یا اینه مستدلات دینی من، محسن نسبت به رسول و گستاخ نیستم. مولانا میگه همین مباحث علمی رو نرم و خیلی مشفقانه و خیرخانه بهش گفت، این موم شد، عوض شد، منقلب شد، آمد پیشانی مولانا رو بوسید، گفت اصلا فکر نمی کردم تو این باش. حالا ببینید یه فرقه دیگه است، یه گروه دیگه است، اما مولانا به ریشه نگاه کرد، به اصل نگاه کرد، این سطحی به این قضیه نگاه نکرد که منو تکفیر کرده. چرا تکفیر کرده؟ چون عاشق نبی بوده. حالا شاید برداشت از محبت نبی اشتباه بوده، پر غیرت دینی بوده، اگرچه که این کاری که کرده اصلا غیرت دینی نیست، اشتباهه آدم تکفیر بکنه دیگران رو، ولی به هر حال اون داشته احساس کرده این غیرت دینی، همه چیزم به جون خریده، این فتوا رو بر علی من داده، لذا این قابل احترامه، برم باش حرف بزنم. ببین اگه فضایی از گفتگو ایجاد بشه تنشا کم میشه. ما اگر به هر حال بشینیم با هم حرف بزنیم، مورد داریم به هم بگیم، ریشه ها رو ببینیم، اصل رو ببینیم، دنبال یه چیزای فرعی و حاشیه‌ای نیفتیم، خیلی مسائل ساده حل میشه. خیلی در حقیقت میتونیم به یه درک متقابل برسیم و مشکلات رو به حداقل برسونیم. ولی متاسفانه اینطوریه که وقتی ما با یه نفری روبرو میشیم که یه ذره با ما مخالفه، فوراً خودمون رو حق مطلق تصور میکنیم، با یه جزم گرایی میگیم او باطل محض، بیدینه. چرا؟ چه یه ذره متفاوتتر از من تو دین فکر میکنه، به طریقی دیگه داره خدمت دین میکنه، اونطوری که من خدمت دین میکنم اون نمیکنه. بعد این میشه جنگ 73 ملتی که ایجاد شده. اینه از یکی پرسیدن امت تبدیل به 72-73 فرقه میشه، کدوم به حقه؟ حرف قشنگی زد، گو همون فرقه ای که برای 72 فرقه دیگه دعا میکنه و خیرخواه اون 72 فرقه دیگه است، همون به حق. امروز از هر کی بپرسن کی به حقه، همونی که خوب تکفیر میکنه، همونی که خوب تفسیق میکنه، همونی که زود خوب بهتر تخریب میکنه، ما احساس میکنم اون از همه بهتره. اما نه، گفتن از 72-73 فرقه ای که امت در امت ایجاد میشه کدوم به حقه؟ گفتن همون فرقه ای که خیرخواه فرقه های دیگه است و برای هدایت همشون فکر میکنه و خیرخواه همه است، اون به حق. به هر حال میگه مولانا اینجا میگه چون دو ناطق را به حال یکدیگر نیست، آگه چون بود دیوار در. این آدما نمیتونن همدیگر رو بفهمن، همدیگر رو درک کنن، بعد چطور میخوان تسبیح در و دیوار رو درک کنن و بفهمن؟ چون من از تسبیح ناطق غافلم، چون بداند صبحه صامت دلم. چون من یکی که ناطقه، یه انسان دیگه مثل خودمه، من حرف اونو نمیفهمم، بعد اونی که در حقیقت صامته یعنی خاموشه ساکته، من چطور میخوام حرف اونو بفهمم؟ سنی از تسبیح جبری بی خبر، جبری از تسبیح سنی بی اثر. سنی ها جبری ها رو، جبری ها یه فرقه بودن یه زمانی که حالا اثر چندانی از این فرقه دیگه نیست. خب اینا قائل به این بودن که انسان مجبور محضه، یعنی افعالی که انسان انجام میده روی اختیار نیست، انسان مجبوره هر کاری رو که انجام میده. ولی خب اهل سنت و جماعت باور دیگه ای دارن، باورش این اینه که انسان نه مختار محضه نه مجبور محضه، ببخشید، نه مجبور محضه و نه مختار کل، درست شد؟ یعنی انسان یه چیزی وسط اینه، نه اینی که آزاد هر کار بخواد بکنه و در حقیقت خالق اعمال اوه و هر چی که او بخواد میکنه، نه اینطور هم نیست، بلکه کاسبه، کاسب عمل اوست، ابتدای عمل با اوست، انتخاب با اوست، اما خلق عمل، اثر بخشی به عمل، نتیجه دادن به عمل در دست الله. بعض رو کشاورز میپاشه، خب تا این مرحله ذاره اونه، اما از این به بعد کی پرورش بده، کی اینو از دل زمین در بیاره، کی اینو محصول بکنه، اینا در دست کیه؟ الله. ما قائل به اینیم. حالا اینجا مولانا میگه این تقابل ما بین عام سنی، یعنی توده و آحاد جامعه، باز اون کسایی که محققن مجتهدن از سنی ها، اونا یه جورایی به در حقیقت همین جبری هم تا حدی اونو درک میکنن. این آقای جبری که اگه میگه مثلا انسان مجبور محضه، با خیال خودش میخواد قدرتی برای خدا ثابت کنه، با خیال خودش میخواد ثابت کنه که قدرت مطلق اللهه، ولی مسیر روی خورده اشتباه میره، فهمش از دین ناقصه، میخواد ابرو رو درست کنه، چشمو داره کور میکنه. خب از اون طرف اگر خداوند قدرت مطلق بودنش رو میخواد ثابت کنی، از این طرف باید بی اختیاری بنده رو ثابت میکنی، باز این خودش یه معضلاتی داره. بنابراین یه محقق، یه عالم ربانی وقتی که با همین جبری حتی روبرو میشه، چون میفهمه منشأ و اصل این اختلاف چیه، باش با یه گفتگوی سالمتر بحث میکنه. ولی اگر یه عام سنی باشه کلش خشک، فقط همینقدر فهمیده که آقا معتزله جبریه به حق نیستن، تا میشینه میگه شما کافرید، شما فاسقید، شما بیدید، بابا صبر کن، آرام باش، اونم اگر این حرفو میزنه یه اصل و ریشه ای داره صحبتش، حالا تو این اصل و ریشه برداشتش غلطه، باید تفهیمش کنی، باید بفهمونیش، باید یه جوری درکش کنی، نه اینکه از تاو بنیاد بزنی ریشهشو بکنی. اینایی که فهمشون از دین ناقصه اما تعصبشون بالاست، اینا بزرگترین معضل بر جامعه، اصلا نمیفهمن از چی دفاع میکنن، فقط دفاع میکنن، اینا خطر دارن. علامه ندوی رحمت الله تعالی علیه از فرق مختلف انتقاد کرده، خب نصیحت کرده فرقه های مختلف رو، اما عموما فرق اسلامیشون رو دوست داشتن، عموما با فرق اسلامی در تعامل بودن، اما یه جاهایی انتقادهای سازنده، خیرخواهانه، مشفقانه هم همه این فرق رو کرده، برای همه نوشته، حتی آسیبها و معضلاتی که ممکنه در فرداهای دور گریبانگیر اهل دعوت و تبلیغ بشه رو در قالب یه رساله نوشته. خود ایشون سالیان سال کنار مولانا الیاس بودن، در رابطه با اخوان المسلمین هم کتاب نوشتن، در رابطه با مودودی هم کتاب نوشتن، در رابطه با علمای عرب هم کتاب نوشتن، انتقادهای سازنده هم کردن، اما از اینجایی که انتقاداشون یکی انتقادهای ریشه‌ای است با یه شناخته اینا رو درک کرده و فهمیده که اینا هم خب ریشه یابی کرده این رو و فهمیده که اینا هم از یه جایی کج رفتن، نبوده که از اصل و اصل کج باشن، بیام کجی ها رو اصلاح کنم، نه اینکه ریشه رو از ریشه بزنم. بنابراین یک، دو، یه شناخت کافی توی این قضیه، دو، مشفقانه، خیر خواهانه انتقاد کرده، مثل انتقادی که پدر از فرزند میکنه. من وقتی بچه همو میبینم عیبی داره، خب یه جوری ازش انتقاد میکنم، یه جوری عیبشو بیان میکنم که چه؟ خیلی به اون حیثیت و به اون جایگاش لطمه نخوره، مگه یه جایی که این بچه دیگه از حد گذشته، کارتون خواب شده و به هر حال یه جوری شده که آبرور برده، حالا پدر میخواد براعتش از این بچه اصلا کلا اعلان کنه، یه جوری بفهمونه که آقا من دیگه با این سر و کاری ندارم، اونجا قضیه فرق میکنه. یکی هم که به یه فجور اعتقادی رسیده، به یه مرحله رسیده که اصلا نصیحت به کتش نمیره و
قصدی قصدی با یه جهود با یه عناد داره مسیر باطل رو میره. نیست که نفهمه باطله، میفهمه باطله، اما بر این باطل اصرار داره. اون نوع برخورد باش فرق میکنه. اما خب دو نوع برخورد داریم، یکی خوابه تکونش میده بیدار میشه، اما یکی دیگه مسته تکونش بدی چیکار میکنه؟ ویبرش چند برابر میشه، خرابکاری رو چند برابر میکنه. همون بهتر که چی؟ آه تکونش ندی. یه جاهایی طرف ما اصلا خواب نیست که تکونش بدیم، اصلا سرمسته توی یک چیزی افتاده که اصلا نمیشه بفهمونیش. نوع برخورد با اون فرق میکنه با تو با این. برحال سنی از تسبیح جبری بیخبر، عموم آحاد جامعه که فهم کمتری از دین دارن، اینا دیگه از این که تسبیح جبری رو، یعنی او جایی که ممکنه جبری هم تو ریشه تو اصل مطلب درست بگه خبر ندارن. جبری از تسبیح سنی بی اثر، باز اون جبریه نمیفهمه که سنی چی میگه. آقا سنی هم یه ریشه ای داره، یه اصلی داره، اینا هم دنبال زنده کردن یه چیزایی هستن. اون باز آحاد و توده جبریه اینا رو تکفیر میکنن، اصلا ریشه همدیگر رو نمیفهمن ولی همدیگر رو دارن تکفیر میکنن. هست سنی را یکی تسبیح خاص، هست جبری را ضد آن در اندر مناس. مناس به معنی پناه بردن، پناهگاه، گریختن، گریزگاه. یعنی هر کدوم اینا یه نقاط مثبت و یه نقاط ضعفی ممکنه توشون باشه، ریشه شون رو پیدا کنیم و تو این ریشه یابی بریم دنبال اصلاح کجی ها، نه اینکه دیگه از همون اول همدیگر رو تخریب کنیم. این همی گوید که آن ضال است و گم، بی خبر از حال او و از امر قب. هر یکی یکی دیگر رو تکفیر میکنه، اما همون جبری خبر نداره که الله تعالی به نبی خودش گفته قم اللیل الا قلیلا، قم قم یعنی بلند شو. خب اگر انسان مجبور محضه و از خودش اختیار نداره، چرا خدا بهش گفته قم؟ من هیچ موقع به این میکروفون نمیگم قم. چرا نمیگم؟ چرا نمیگم؟ چون میدونی سر نمیتونه بلند شه، این مجبوره من باید بلندش کنم. وقتی که نمیتونه بلند بشه، اصلا این توان توش نیست، این استعداد توش نیست، این مجبوره که یکی دیگه بلندش بکنه، دلیل نداره بگم میکروفون بلند شو، بلند شو. همینی که میگم آقا شما بلند شو یعنی چی؟ یعنی این اختیار در بلند شدن دارد، توان بلند شدن درش نهاده شده است. آقا جواب جبری خیلی ساده است، جوابش همینه که اگر انسان مجبور محضه، چرا الله تعالی به نبیش میگه قم اللیل الا قلیلا؟ برای تهجد بلند شد، قم فاندر برای دعوت بلند شد. وقتی میگه بلند شد یعنی چی؟ یعنی توان این رو توش گذاشته، این مجبور محض نیست. خب کافیه. درودی بخونمش. خب از جلسه انشالله چهارشنبه شبی هم که اینجا هست فراموش نکنن عزیزان، انشالله جلسه اصلاحی هست و انشالله استفاده ببرن از جناب مولانا براتی. این جلسات ما فقط برای همینه که یه دایه و یه انگیزه دینی هم برای خود گوینده هم برای شما عزیزان ایجاد بشه، اما این دایه و انگیزه رو باید یه جاهایی حفظ کنیم، تقویت کنیم و اونا همینه که تو این اعتکاف ها، تو تشکیل جماعت ها، تو همنشینی با صالحین، اینو تو وجود خودمون تقویت کنیم. اگر نه این در حقیقت فکری که اینجا ایجاد میشه، انگیزه دینی که اینجا ایجاد میشه، اگر اینو حفظ نکنید خیلی دوام نداره، خیلی زود این در حقیقت تموم میشه. شما ببینید باشگاه که میرید استاد به شما فرم یاد میده، سبک زدن یاد میده، اما این سبک زدن یه بخش قضیه است، یه بخشش چیه؟ تمریناتیه که خودت باید انجام بدی. بری یه محیط ورزشی پیدا کنی و بری شروع کنی تمرین کردن، اینو تو وجود خودت تقویت کنی. بعد یه مدتی میشه چی؟ خبره کار. اگر فقط طرف بیاد بگه خب استاد تو بزن فرما رو ما ببینیم، خب استادم میزنه فرما رو تو میبینی، تا سر کوچه هم نرفتی
اینا فراره، اینا از ذهنت میپره. بعد نباید دیگه تصور کنی فرما رو 10 تا 20 تا استاد به من یاد بده که هفته دیگه من میخوام جکی جان بشم. نمیشه که. این تمرین میخواد، ممارست میخواد، این محیط میخواد، یه فضای ورزشی میخواد. برای خودت ایجاد کن تا رشد کنی، ترقی کنی. اگر نه رشد نمیکنی. دینم همینطوریه. انگیزه دینی، طلب دینی حالا از یه جای گیرت اومده، چه تبلیغ، صحبتی از علماست، کتابی خوندی، یه انگیزه ایجاد شده. حالا برای اینکه این انگیزه تقویت شه، محیط دینی میخواد، یه تمرین و ممارست میخواد. توی فضا باید خودتو قرار بدی تا رشد کنی. اگه نه، این انگیزه دینی ایجاد شده، از اون طرف میره یه محیط فاسد، از اون طرف میره یه دوست ناباب، همه اینا میخشکه، همه اینا از بین میره با محیط فاسد، با دوست ناباب. ولی اینا رو باید تقویت کنی تو وجود خودت. حتی میتونه دوست ناباب فضای مجازی آلوده باشه، فضای مجازی آلوده ای که به صورت لجام گسیخته بی هدف طرف داره توش ترک میکشه. خب این به فساد کشیده میشه دیگه، جذبه دینیش نابود میشه. لذا عزیزان سعی کنید انشالله اینا رو، این محیط های دینی رو بر خودمون پیدا کنیم و اینا رو تو وجود خودمون تقویت بدیم. الله توفیق عمل بده. لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات السبع ورب الارض رب العرش العظيم، لا اله الا انت سبحانك، لا اله الا انت سبحانك. خدایا هیچ عزتی، هیچ ذلتی، هیچ عروجی، هیچ افولی در این کائنات رقم نمیخوره مگر به اذن تو. و ما تسقط به ورقت الا یعلمها، برگی درخت نمیفته مگر اینکه یا الله اون در علم تو هست و اون خواست و مشیت تو هست. قطره بارانی از آسمان نمیچکه مگر اینکه در علم و قدرت تو هست یا الله. هیچی در این کائنات شانسی و اتفاقی به وجود نمیاد، همه با اراده تو به وجود میاد. لا اله الا الله، توی گرداننده این کائنات، توی معبود، توی الله که هر عزت یا ذلتی، هر رزق و روزی، هر موت و حیاتی، هر عروج و افولی، هر صحت و مرضی که به وجود میاد، همه اینها با خاص توه، با مشیت توه، با اراده توه. اما سبحانک، تو پاکی در اون چیزی که مقدر میکنی، تو پاکی در اون چیزی که بر بندگان فرود میاری یا الله، تو پاکی از هر نقص، از هر عیب، از هر ظلم، از هر کمی و کاستی یا الله. هرچه که تو رقم میزنی این عدله، این انصافه، این خوبیه، این رحمته، تو پاکی خدایا، تو بی نقصی و تو یا الله هر کمالی دی بنده تو یا رب. لا اله الا الله، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمین. ما بدیم خدایا، ما بد زندگی کردی، ما با غفلت زندگی کردی، ما با بیوفایی زندگی کردی و این حالاتی که بر ما میاد و یا الله این بدی هایی که بر ما میاد، اینا هم از بدی اعمال خود ما هست. تو پاکی خدایا و ما از تو شکوه نداریم، از تو شکایت نداریم، بر قضا و قدر تو یا الله ناراض نیستیم و میدونیم بدی ها از ماست، بیوفایی ها از ماست. ما میدونیم یا الله تو اون مسیری که جلوی پای ما گذاشتی از شرافت ها، از کرامت ها، اون مسیری که برای رشد و تعالی و ترقی ما جلوی پای ما گذاشتی، ما بر اون مسیر درست حرکت نکردی، ما بد کردیم، ما یا الله بد رفتیم، ما بی وفایی کردیم، ما حق اوامر تو رو، حق عظمت تو رو، حق دین تو رو، حق سنت نبی تو رو
الله ادا نکردیم، ما نسبت به ذات تو کوتاهی کردیم، ما نسبت به محبت تو بیوفایی کردیم، ما نسبت به عظمت تو ناقدری کردیم، ما یا الله قدر اوامر تو رو خوب نفهمیدیم و درک نکردیم و درست نرفتیم. اما یا رب تو کریمی، یا الله کریم بر نالایق میده، کریم بر کسی میده که استحقاق نداره، کریم بی منت میده. الله ما نمیگیم شایسته اینها هستیم، شایسته قبولیت هستیم، اما میگیم تو کریمی الله، میگیم کرم کن الله، میگیم ما رو بر این نفس شوم و بد وا نگذار، ما رو بر این نفس شوم و بد تنها نگذار، ما رو یا الله بر این نفس پر از مکاری و شیادی و یا الله نفسی که اعدا عدو سرسخت ترین دشمن است، الله ما رو سپرد این نفس بد نکن. و یا الله ما میگیم یا الله ما بد کردیم، سر تا پا خطایی، اما تو بد رو با بدی جواب نده، تو کریمی الله، اگر بد رو بد جواب بدی الله فرق چیست؟ یا الله، الله ما از تو امید عف داریم، از تو امید حلم، از تو امید ستاری، از تو امید فرد پوشی، از تو امید کرم، از تو امید رعفت، از تو امید مغفرت، از تو امید داریم و تو امید مایی، و غیر از تو برای ما امیدی نیست، غیر از تو برای ما دری نیست که بکوبیم، غیر از تو برای ما فریاد رسی نیست که فریاد بزنیم، فریاد رس ما فقط تویی. و یا الله زخم جگر به که نشون بدیم، سفره دل جلوی که باز کنیم، محرم راز رو کی قرار بدیم؟ و یا الله تو سختی ها و بنبست ها سراغ که بریم؟ توی یا الله که گفتی امی یجیب المضطر اذا دعا، تویی که فریاد رس مسترینی، تویی که اسباب ساز بی سر و سامن هستی، تویی که یا الله هر بندهی که به زانو در بیاد تو دست میگیری و بلند میکنی، تو هستی که یا الله از شماتت اعدا، از حسد حاسدین، از یا الله سحر و جادو و از جن و شیاطین هر که رو بخوایی الله حفاظت میکنی. یا الله قدرت تو ما فوق همه قدرت هاست و هیچ چیزی تو رو عاجز نمیکنه، هیچ چیزی الله تو رو ناتوان نمیکنه و از پادر نمیاره. الله دستگیری بفرما، الله بلند کن، و الله تو خودت یا الله از جانب خودت یا الله ما رو بر مسیر حق صبر بده، ثبات بده، حکمت بده، بصیرت بده. الله موهای پیشانی ما رو بگیر و بکش ببر تو یا الله، طرفت العینی پلک به هم زدنی، الله ما رو به خود رها نکن. یا رب حالات امت نبی تو بسیار پریشان کننده است، یا رب امت نبی تو در اطراف و اکناف این عالم سردرگم و حیران، امت محمد بشقابی شدن جلوی دست گرسنگانی که بر او یورش آوردن، از یهود، از نصارا، از منافقین، از بدا. و این امت روبه، این امت دلهای کفار بیرون رفته یا الله، میکشن، قتل عام میکنن، نسل کشی میکنن، به بیمار ما رحم نمیکنن، به اطفال بیگناه ما رحم نمیکنن، به خواهران و مادران محجبه ما در خانه ها بر سر اونها بمب میریزن. و یا الله ما رو بی کس دیدن، یا الله این دور بی کسی و درماندگی رو شاید امت کم دیده باشه. یا رب اما واقعا بی کس و درمانده شدیم و رعب ما هیبت ما از دل کفار بیرون رفته، غیرت ها و شهامت های دینی، شهادت طلبی ها، جهاد، حبش از دل های ما بیرون رفته، حب شهوات، حب نفسانیت ها، حب لذت های حرام، حب پست و مقام و شهرت، حب ریاست طلبی، حب تنعم راحت طلبی. الله، اینا امروز محبت های غلطی شده که جای محبت شهادت، محبت جهاد، محبت جفا کشی در راه تو، محبت غیرت دینی و بغض فی الله رو در ما گرفته. الله، یک زمانی در میدانهای جهاد ما به دنبال شهادت بودیم و مرگ از ما فرار میکرد. ما برای شهادت در راه تو گریه میکردیم و عشق میریختیم و از تو طالب شهادت بودیم. یک زمانی الله مرگ از ما فرار میکرد و ما دنبال شهادت بودیم، اما یا الله حالا از مرگ میترسی، حالا از فدا شدن در راه تو میترسی، حالا از جهاد میترسیم، حالا از این که برای تو و دین تو و اعلای کلمه تو و برای دفاع از مظلومین این امت و در راه غیرت های دینی وقتی ناله های مسلمان رو میشنیدین امت به خروش میامد، ناله خواهر مسلمان رو میشنیدین امت به خروش میامد و کسی نمیتونست جلوی این امت رو بگیره. وقتی که فریاد یک مظلوم رو این امت میشنید، خواب از چشمای او میرفت. وقتی که ناله یک ستم دیده رو این امت میشنید، لقمه راحت از گلوی او پارین نمیرفت. وقتی که این امت میدید که یک خواهر و برادر دینی او در یک گوشه عالم تحت ظلم و تحت زیر چکمه های یهود و نصارا افتاده، این امت به خروش می آمد. اما حالا یا الله غیرت های دینی در ما مرده و حالا شوق شهادت در ما خفه شده و حالا بی فکری امت رو گرفته یا الله، بی حسی امت رو گرفته یا الله، و هر که به خود مشغول و به منافع خود، به نفسانیت خود، به شهوت خود، به حب دنیا، شهرت و شهوت دنیا، و از مرگ می ترسیم. الله، دنیا رو آباد کردیم و آخرت رو ویران و اصلا فراموش کردیم که قرار با تو رو غرو بشیم و قرار در محضر عدل تو بیستیم، فراموش کردیم که منزل ما جنته، فراموش کردیم که باید منتهای فکر و آرزوی ما دیدار تو باشه، فراموش کردیم که قرار با حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در کنار حوض کوثر جمع بشیم و او شافع ما باشه و او لواء حمد رو بلند کنه و ما زیر پرچم او باشیم. الله، مرده در ما اون حس دینی، اون شوق، اون جذبه، اون فکر، اون غیرت دینی در ما رو نابود کردن با این فضای مجازی، با چشم چرانی ها، با اعتیاد ها، با شهوات، با شبهات تلاش می کند جوانان ما رو از پا در بیارن. الله، این شکوه و فریاد رو بشنو. الله، فریاد رسی کو. الله، دست گیری کو. در این غربت ها، در این بی سر و سامانی ها، الله تو کمک کو. الله، بر اهل غزه تو نصرتی بفرست و مددی بفرست. این یهود انود رو، غاصب رو، الله بیشتر از این مهلت نده. یا رب، همونطوری که پوزه آمریکا رو در افغانستان به خاک مالیدی و دبدبه و کبکبه اونها رو به خاک یکسان کردی به دست مجاهدین افغان، یارا بار دیگر الله صهیونیسم را به دست مجاهدان این امت پوزش رو در فلسطین و غزه به خاک بمال. الله تو مرتبه اون روزهای قشنگی که عزت و مجد این امت باشه و مجده پیروزی این امت باشه، الله تو مرتبه برای ما اون روزهای قشنگ رو زنده کن. الله دو مرتبه در این امت مصلحانی، مجددانی، مجاهدانی، غیرت مردانی، تاریخ سازانی، حماسه آفرینانی که هم غم اونها اعلای کلمه تو، احیای دین تو باشه. الله بلند کن کسانی که یا الله فراتر از منفعت های شخصی و خانوادگی دنبال یا الله منافع کل امت و به فکر بشریت، الله اینا رو بلند کن. الله بده از اینها به امت، تربیت کن این جوانان رو، این نسل رو، دو مرتبه تو احیا کن و دو مرتبه تو به امت این افراد رو هدیه کن یا الله، که همه توی یا رب، امید ملجا و منجا توی یا الله، ما غیر از تو کسی رو نداری، غیر از تو الهی ربی معبودی نیست، به امید تو حرکت میکنی، به تو تکیه کردیم، تو رو محل آرزوها و امیدهای خود فهمیدیم، به تو تکیه کردیم یا رب، ما رو به کوا میگذاری، ما رو به کرا کردیم یا رب، تو از ما باش، تو مدد کن، تو نصرت کن. و یا رب در مقابل شماتت شماتت گران، در مقابل بدی بدخواه، در مقابل حسد حاسدی، در مقابل سحر و جادوها و جن و شیاطین، در مقابل بدخواهان، اللهم تو رو پیش میکنیم. اللهم انا نجعلك فی نحورهم و نعوذ بک من شرورهم، اللهم اکفنا شرهم بما شئت، اللهم اکفنا شرهم بما شئت، اللهم اکفنا شرهم بما شئت، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم ارو لقد كوب ظالمين نكو، اللهم ارو یا الله مورد شما تت یا الله اعدا قرار نده، یا الله ما رو دشمن شاد نکن، و یا الله آرزوهایی که دشمنان ما یهود نصارا مشرکین دارن، الله اونها رو، آرزوهای اونها رو بر سر خود اونها خراب کن یا الله، و یا الله تو اون ما باش و تو مدد ما باش و تو ما رو نصرت کن یا الله. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، نجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا يا ذا الجلال والإكرام. إلهي العجل العجل العجل، الإجابة الإجابة يا قهار يا قهار يا قهار، يا بديع العجائب بالخير، يا بديع أرنا عجائب قدرتك، أرنا عجائب قدرتك، أرنا عجائب قدرتك في فلسطين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا واطمس على وجوه أعدائنا واطمس على وجوه أعدائنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، وحدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يا الله در این جمع ما هر کس هر حاجت دینی دنیوی مشروعی داره، الله حاجات رو برآورده کن. تو علیم بذات صدوری، تو از رازهای نهان سینه ها خبر داری. تمام خواهران و برادرانی که اینجا هستند در دل با تو حرف هایی دارن، در دل آرزوهایی دارن، الله همه اینها رو به همه اون مراد و مطلب های دینی و دنیوی مشروع اونها برسا. و یا الله حتی یک نفر از این جمع رو گوینده شنونده خواهر برادر هیچ کدوم رو محروم الله بر نگرده، اگر یک مقبولی در این جمع به برکت اون مقبول همه ما رو قبولیت نایست بفرما، همه ما رو گناه سبک دوش کن و به خانه ها ببر، همه ما رو دوست خود کن و به خانه ها ببر، همه ما رو یا الله زیر اون چتر و سایه رحمت ستاری و حلم خودت بگیر و به خانه ها ببر، ما رو رسوا نکن یا الله. و یا الله برای یک خواهری که فلج هست ولی امید او تکیه او بر ذات تو هست درخواست دعا شده، یا رب یا رب یا رب یا سلام یا شافی. الله این خواهر بیمار رو و همه مریض های اهل اسلام رو الله شفا عنایت، تو قدرت داری الله، تو میتونی الله، تو قدرت صحت و سلامت عنایت بفرما. الله درخواست دعا کردن عزیزان برای حاجت های مختلف، یا الله تو میدونی و تو خبر داری، الله حاجت همه حاجت مندان رو برآورده بفرما. یا رب یا رب یا رب اموات ما، رفتگان ما، گذشتگان ما، آبا و اجداد، پدر و مادر، استاد و مشایخ که به گردن ما حق دارن، در تربیت دینی و دنیوی ما نقش داشتن، الله وفات کردن، الله همه اونها رو غریق رحمت کن، الله درجات اونها رو بلند و بلندتر کن، الله فیض اونها رو به سمت ما سرازیر بفرما. و یا رب والدین اساتید و مشایخی که در قید حیاتن توفیق خدمت قدردانی کسب فیض مستقیم الله نصیب بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا رحمة.